ناگزیر هستند که چیزی به دست بیارن که دست کم حفظ آبرو بشه. اما از طرف ایران اگر 10 سال پیش بود یادمون هست که لاریجانی وقتی که به جای روحانی نشست برای در رأس تیم مذاکره کننده مسئله هسته‌ای، اون جملهش معروف شد که گفت بله پیشینیان ما یعنی همون تیم روحانی خاتمی اینها یه آب نبات چوبی گرفتند و این همه امتیاز به غربی ها دادند. اما چندانی نگذشت که هم اول اون و هم بعد این جانشینش سعید جلیلی اینها دیدن که نه، مسئله آب نبات چوبی نیست و اونا چه کار خردمندانه‌ای کرده بودن و حالا در ضعیف در این شرایط ممکن دارن مذاکره میکنن.
جام زهر
پیشنم هم اشاره کردم.
بله،
مذاکره‌ای که با مشت محکم بالا سر آدم بگیرن یه هفته تو شقیقش بذارن بگن که یا نو مذاکره کن، میتونیم حدس بزنیم این چه نوع مذاکره‌ای میتونه باشه. خانم اشکان خیلی ساده و راحت میگه که بله ما با تشدید به اصطلاح
تحریم، بله
تشدید تحریم ایران رو وادار میکنیم سر میز مذاکره میاد. بعدا هم چند وقت دیگه میگه که بله ما همچنان تحریم ها رو حفظ میکنیم تا ایران تن به خواسته های ما بده. خب این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر من اون چه که فاجعه‌ای که در ایران ما میگذره، حاکمیتی که ایران رو به این مرحله بسیار حقارت‌آمیز وحشتناک و بحرانی رسونده رو حتی کنار بذارم، که البته منظورم که ندیده بگیرم از معادله که حرف میزنم بذارم کنار، در شرایط خیلی نرمال این کار خیلی اصلا درست نیست. یعنی که من تو رو تمام آب نونتو میبندم تا باید بیایید با من مذاکره بکنی، تو رو من به گرسنگی وادار میکنم تا بیایید با من مذاکره بکنی. طبیعتا در چنین شرایطی هرچی من میگم تو باید بکنی. خب الان این شرایط در رابطه با مذاکره وجود داره. ایران، حاکمیت ایران با توجه با وجود این که احمدی نژاد گفته بود که تحریم های ورق پاره بیش نیست، امروز هر روز که میگذره اظهاراتشون ادعا و اعتراف هاشون به این که تحریم بسیار کارساز بوده هر روز بالا میگیره. خب این اتفاق افتاده و حالا که در این شرایط هستند ناگزیرن که نگاه دیگه‌ای بکنن، به هر نحوی که شده یه آب نبات چوبی بگیرن و به مردم القا بکنن که ما بردیم، ما نباختیم. این طرف هم دوست داره که با شرایطی بیرون بیاد از این مذاکره که حتما در سطح جهان به عنوان شکست ایران و تسلیم بلا محض ایران تلقی نشه.
بله.
از طرف دیگه خواسته هایی که 5+1 میخواد این یه نکته ظریفیه. شکل این خواسته ها خیلی به اون شرایط روانی که گفتم در اتحادیه اروپا و آمریکا وجود داره نمیخونه. الان میگم چرا. خواسته هایی که از ایران دارن این هست که اولا تأسیسات فوردو رو ببند و بعد هم اجازه بازرسی های بی وقت و با وقت سازمان انرژی بین المللی رو به تمام تأسیساتش بده و ضمناً هم به فکر غنی‌سازی بیش از 20% نباشه و این اورانیوم های غنی شده 20%ی رو هم تحویل کشور خارجی بده. خیلی جالبه در مقابل این به ایران میگن که ما این کار میکنیم اما تحریم ها را هم دست نمیزنیم.
بله بله،
ممکنه خیلی لطف بکنیم، عنایت بکنیم، تحریم ها را زیادتر نکنیم.
بله،
و کار رو به جای رسوندن که ایران رو میخوان راضی بکنن. همین مقدار که اوباما ممکنه موفق بشه در مقابل کنگره آمریکا که قدرت داره به لحاظ قانون اساسی برخلاف رأی اون حرکت کنه که بانک مرکزی ایران رو تحریم نکنه، همین رو به عنوان یه پیام بدن به ایران. ببین خیلی خوب ما را اومدیم، بانک مرکزی رو تحریم نمی‌کنیم. اما این شرایطیه که پیش اومده. اگر واقعا این اتفاق بیفته، تحریم ها همچنان ادامه پیدا بکنه و ایران هم اینها رو بعد بگه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تجربه موارد مشابه دیگه نشون داده. از طرف دیگه افتضاع طبیعت امپایر این هست که هرگز در اون خط ربطی که با هم کشیدن وای نمیسته. یعنی وقتی که تو دولا شدی، تسلیم شدی، بازم یه قدم بیشتر، بازم یه قدم بیشتر، تا بالاخره یا از تو یک رژیم مثل موم تو دست میسازه، دست از چموشی برداشتی، هر چی که گفته میشه اعمال میکنی. شما نگاه کنید یه نیمچه کشور کوچولوی مانند قطر به شدت با میلیاردها دلاری که در اختیار داره، با دست خیلی قوی آمریکا که بر پشتش هست، ببینید الان چه کارها در منطقه که نمیکنه. خب حالا یا به این شکل در میاد، یا اگر قرار باشه چموشی بکنی، نه ما حساب شما طور میرسیم. یکی از اون رسیدن ها همون چند تکه کردن ایرانه و یا نهایتا تغییر رژیمه. این حاکمیت ایران میدونه هدف از این حکایت همش تغییر، به هدف نهایی تغییر رژیمه. حالا برای که به اینجا بر ایران، اینه که میدونه برای که اتفاق نیفته ناگزیر سازش بکنه، ناگزیر مصالحه بکنه. چون معمولا تا حالا دیدیم که غم منافع ملی رو هرگز ندارند، یعنی ترجیح میدن چیزی که اسمش گذاشتن حفظ نظام، اون حرف اول و آخر بزنه و حفظ نظام در برابر منافع ملی هم همه به اصطلاح ظرفیت سیاسی ایران رو پر کرده باشه. یعنی منافع ملی در برابر حفظ نظام یه پشیز بی‌ارزشی باشه، در حالی که در همه کشورها، در عرف همه جهان، همه میدونن که تعیین کننده نهایی منافع ملی اون کشور.
بله دقیقاً.
بیولوژیک ترین کشورهای جهان هم همین حالا هم در گذشته نشون دادن که منافع ملی رو به هر چیز دیگه ترجیح میدن. برای یادآوری شروع میگم، وقتی که نیکسون به پکن رفت، اتفاق بزرگی بود افتاد. چین ماهویی که پیوسته شعار داده بود که اون ببر کاغذی امپریالیسم آمریکا رو ما از بین میبریم، ترجیح داد که در چارچوب منافع ملیشون و منافعی که بر اون اهمیت داشت از شوروی فاصله بگیرن و با آمریکا دست دوستی بدن. الان کاری که چین داره میکنه، کشورهای دیگه جهان همه و همه در این چونه زدن ها کاری ندارن به این که تحلیلشون از اون منافع ملیشون درسته یا نادرسته، ولی دیرکشنشون، راه نمای عملشون اون منافع ملی. اما در حاکمیت امروزی ایران این مسئله گمه، این مسئله وجود نداره.
نداره.
آیا قرار این حفظ نظام به قیمت ساختن یک گورستانی به وسعت ایران باشه که یک چاه جمکران بمونه و به اضافه چند تا لباس آخوندی پوشیده و چند تا سردار میلیاردر؟ نمیدونم، ولی به هر حال تا اینجا حرکتشون به این شکل بوده. در چنین هوایی مسئله که گفتم خیلی پیچیده است اینه که هر دو طرف قضیه مشکلات خودشونو دارن. اما وقتی که به این پیشنهادات که گفتم 5+1 به ایران میکنه، میتونیم بگیم که خب این که با شرایط شما جور در نمیاد، واقعا جور در نمیاد. شما در موضعی نیستید که اینجور چیزا رو بخواید. و ولی حالا ببینید چرا میخوام. دیدیم که حتما در اخبار دیدیم که مذاکره کننده آمریکایی بلافاصله بعد از پایان کنفرانس بغداد راهی تل‌آویو شد. تمام این برنامه ها چنان دیکته شده اسرائیل هست که شما خیال میکنید این 5+1 عملا از سوی اونها مأمور شدن که چون خودشون مستقیما با ایران نمیتونن مذاکره بکنن، اینها از سوی اونها مذاکره بکنن. خیلی خوب، باید این کارو بکنید. اگر هم یه خود خودتون زیر فشار قرار میگیرید خب بگیرید، ولی باید این کارو بکنید. و آنچنان در این رقابت میتونستن دست بالا رو بگیرن، دیدیم که تا پوتین به ریاست جمهور رسید بلافاصله قرار رفتن به تل‌آویو رو گذاشته که در همین روزها نفر بکنه.
بله.
خب حالا ما اون هم البته یکی از 5+1 میبینیم که در این مذاکره اون خواست مطرحه. وقتی که ما ایرانی ها به اینجا میرسیم از خودمون میپرسیم که کی اسرائیل رو به چنین منزلتی رسونده؟ چه فلسطینی هم یه سوال میتونم بکنم، میتونم بگن چی شد که دیگه هیچ کس اصلا به مسئله ما نمیپردازه؟ چی شد که اصلا هیچ کس راجع به قول چامسکی زندان روباز، یک زندان 1.5 میلیون نفره یعنی قده، چرا هیچ کس به اینا کار نداره؟ اونجا چی میگذره؟ آب و نون مردم زندگیشون چگونه میگذره؟ این سرزمین های اشغالی همچنان مونده، هنوز هم به وزارت خارجه آمریکا در تمام اسناد رسمیش از اونجا به نام سرزمین های اشغالی است میبره. چی شده چه این اتفاق افتاده؟ چرا باید همه اینا به اونا کار داشته باشن؟ خیلی جالبه، خبرنگار برنامه مجری برنامه CNN در مصاحبهش با ایهود باراک میگه که به نظر تو حالا اگر آمریکا این کار بکنه آیا رضایت شما جلب میشه؟ ببینید که بله، ما داریم از این زاویه به مسئله نگاه میکنیم. چی این کار کرده؟ تو میتونید برگردیم به 7-8 سال پیش، اینکه ایران کار به هولوکاست نداره، ایران نمیخواد کاری به این که اون کشور از روی صفحه جغرافیا پاک بشه یا نشه نداره.
البته رژیم ولایت فقیه.
بله،
در واقع باید بگیم این حاکمین خائنه بر ایران این کار رو کردن.
بله، حاکمیت ایران منظور همین است که به نام جمهوری اسلامی، نظام بسیار مقدس جمهوری اسلامی اون داره این کار.
بله دقیقا.
خب حالا اگر این حال نمی داشتیم آیا بازم چنین وضعی می بود؟ آیا امکان این نبود که ایران هم به همراه جزء اون 27 کشور در جهان باشه که غنیسازی 20% بالاتر رو کردن و تکنولوژیش رو دارند و هر وقت هم بخوان میتونن بمب بسازن؟ اما یک نفر به اونا نمیگه بالا چشم تبروز، اما یک نفر نمیخواد به تأسیسات اونا رو ببینه. خب از جمله مثلا برزیل بکنید، هیچ کس با برزیل کار نداره، هیچ کس با آفریقای جنوبی نمیگه که تو با تمام تأسیسات رو که داری میتونه بالای 20% غنی بکنی همه رو از بین ببر. هیچ کس این حرفا نمیزنه.
بله.